سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. این 60 دقیقه به پخش برنامه رهبران زن اختصاص یافته. دو مهمان خواهیم داشت و در مورد توانمندسازی زنان و مشکلات در برابر آنها صحبت خواهیم کرد. برمیگردیم تا لحظات دیگر، اما حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. گشایش نشست وزرای خارجه پروسه استانبول تحت عنوان تقویت اجماع در تاجیکستان، رونق گرفتن کشت زعفران در قندهار و عمله اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. تفصیل اخبار. نشست وزرای خارجه پروسه استانبول به نام قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نهمین نشست تحت عنوان تقویت اجماع برای صلح و توسعه برگزار می شود و در روز دوم آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سخنرانی خواهند کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در این نشست وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا با ابتکار مشترک افغانستان و ترکیه در ماه نوامبر سال 2011 میلادی برگزار شد. هدف اصلی این برنامه تقویت همکاری امنیتی، اقتصادی و سیاسی در منطقه با ویژه افغانستان است. مقام ها در قندهار می گویند کشت زعفران در این ولایت رونق بیشتر گرفته و کشت آن جایگزین کوکنار شده می تواند. حفیظ‌الله سعیدی رئیس زراعت و مالداری قندهار امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اقلیم قندهار برای کشت زعفران مساعد بوده و مانند زعفران ایراد نتیجه می دهد. شبیر احمد اولین دهقان بود که 9 سال پیش زعفران را در مزارع خود در ولسوالی خاکریز قندهار کشت کرد. او به رادیو آزادی گفت کشت زعفران جایگزین خشخاش شده میتواند.
آن زمان که هنوز دولت در ارتباط به کشت زعفران در قندهار فکر نکرده بود، من تخمیان را از هرات آوردم و در زمینهای خود در خاکریز کشت کردم. زعفران برای زنان روستای ما هم زمینه کار خوب را فراهم میکند. در حال حاضر تا 60 زن در مزارع کشت زعفران ما سرگرم کارند.
در قندهار سالانه حدود 50 کیلوگرم زعفران تولید می شود. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که مسئول استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. اعلامیه این وزارت می گوید که این مسئول طالبان به نام شفیق الله در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی شهرزاد با دو تن دیگر از افراد مظنون بازداشت شده است. درباره تاریخ این عملیات جزئیات داده نشده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عملیه اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. مقامات می گویند 5 تن به علت سوختگی جدی بستر شدند و 15 تن دیگر سطحی جراحت برداشتند. صدها تن از باشنده های یک قریه نزدیک به محل حادثه به جای دیگر منتقل شدند. این تصفیه خانه که در 200 کیلومتری شرق جاکارتا موقع دارد روزانه 125 هزار بیلر نفت تصفیه می کرد. کشتی بزرگی که چند روز در کانال سوئز گیر مانده و راه را برای رفت آمد کشتی ها در این تنگنا مسدود کرده بود قسمان آزاد شده. اکنون امیدواری وجود دارد که این راه حیاتی بحری دوباره باز شود و حمل و نقل کشتی های بین‌المللی اثر گرفته شود. روزنامه وال استریت ژورنال امروز خبر داد که اسماء عربی رئیس اداره کانال سوئز گفته که رفت آمد کشتی ها در کانال قسمان آزاد شده و این یک خبر خوب است. او گفته که آنها تا کنون نتوانستند که به این مشکل پایان دهند، اما حرکت کشتی ها آغاز شده است. اداره خدمات کانال سوئز هم گفته که حرکت کشتی ها آغاز شده، اما جزئیات بیشتر درباره این که چه زمانی رفت آمد کشتی ها در این کانال کاملا سرگرفته می شود چیزی نگفته است. مرحله دوم کاهش محدودیت های کرونا در انگلستان امروز نافذ می شود. ولی صدر اعظم بوریس جانسون باز هم از مردم خواسته که احتیاط کنند. او با افزایش انتشار ویروس در دیگر مناطق اروپا و تهدید نوع جدید آن اشاره کرد. با کاهش محدودیت بقا در خانه تا 6 نفر یا 2 فامیل در خارج از خانه گرد هم آمده می توانند. در بریتانیا دیروز شمار کسانی که دوز اول واکسین کرونا را دریافت کردند به 30 میلیون نفر رسیده است. و میلیاردر جمهوری چک در جمع 5 تن در سقوط هلیکوپتر در آلاسکا کشته شده است. یک گروه مالی او این خبر را تایید کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز دوشنبه از سوی این گروه منتشر شده، گفته شده که با تأسف فراوان این گروه اعلام می‌کند که پیتر کالن در صحنه هوایی در کوههای آلاسکا درگذشته است. رسانه‌های آمریکایی پیش از این در 27 ماه مارچ گزارش دادند که این 5 تن در سقوط هلیکوپتر در نزدیکی یخچال‌های طبیعی در کوههای آلاسکا کشته شدند. پایان اخبار.
رهبران زن
سلام مجدد به شما. به برنامه رهبران زن خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده پخش می شود و تا کمتر از 1 ساعت دیگر ادامه خواهد یافت. من ژکفر احمدی هستم. 2 مهمان خواهیم داشت. زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریا نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. همچنان به شما فرصت خواهیم داد تا سوال‌های مشخص را از مهمانان ما بپرسید. شماره‌های تماس با برنامه را تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. خانم موسوی، همی حالا شما که از طریق اسکایپ از آلمان با ما هستید، دانش آموخته جامعه شناسی هستید و تا سال 2015 در بخش‌های مختلف رسانه‌های دیداری، چاپی و شنیداری فعال بودین. سال‌هاست که شما درباره زنان و فلسفه برابری جنسیتی هم می نویسید و تحقیق می کنید. حتما برای مخاطبان ما جالب خواهد بود تا در مورد زندگی خصوصیتان از زبان خود شما بشنوند. مثلا در کجا به دنیا آمدین، در کجا تحصیل کردین و امثال اینها می روانی.
مثلا عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما و مهمان دیگر برنامه. راستش در مورد زندگی خصوصی هر آدمی فکر میکنم مسائل بسیار بدیهی و پیش پا افتاده معمولا اتفاق میفته که تقریبا خیلی تفاوت چندانی با هم دیگه نداره. آدم ها یک جایی به دنیا میان، یک مسیر معمولی رو طی میکنن، مکتبی درس میخونن و از جایی به او طرف، آنجا که به نظر من آن پروسه یا روند نرمال معمولی را مورد پرسش قرار میدن، شاید زندگی اصلیشان شروع میشن. من در این زمینه خیلی یک مصاحبه از فروغ فرخزاد است. در این زمینه وقتی هر بار با اون مراجعه میکنن میپرسن با عنوان یک زن نویسنده یا زن شاعر از چه قرار است، بیوگرافیش از چه قراره، پاسخ مشابه میده. و من فکر میکنم در مورد من هم همین گونه است. ما در یک خانواده مهاجر به دنیا آمدیم، سالها در مهاجرت زندگی کردیم. از 17-18 سالگی به افغانستان برگشتیم. سال 2001 تا سال 2015 با رسانه ها در بخش های مختلف مدیریت و اجرای روی صحنه و پشت صحنه رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی هم رقم که شما گفتین فعال بودیم. ولی آنچه که برای خود من برجسته است به عنوان نقطه عطف، وقتی است که من شرایط اجتماعی که در افغانستان معاصر بعد از 2001 با روبرو شدم برایم قابل هضم نبود. و اولین پرسشی بود که خب چرا بنیانها، چرا جامعه، چرا وضعیت زنان، چرا این نابرابری، چرا این تقسیم نابرابر منابع، فرصت‌ها و استفاده نکردن، انکار بدنی، یک بخشی از بدنی اجتماعی، یک امر هنجارینه. چرا پذیرفته شده؟ چرا به رسمیت شناخته شده؟ و در تمام سالهای پسین به همین محور در همین کانون من تلاش کردیم که بیشتر بپرسم، پرسشگر باشم تو پاسخ دیگه، به خاطر از اینکه ما آدمی که پرسش و مسئله نداشته باشیم نمیتونیم به پاسخی هم دست پیدا کنیم. در حوزه زنان و مسائل اجتماعی من فکر میکنم افغانستان معاصر زنان زیادی چون ما از مسیر مشابهی گذرانده و داشته که اگر این نیروی انسانی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود ایمان بیاره، ما نیمی از پیکر جامعه را فعال، پویا، هدفمند خواهیم داشت که برای آبادانی مملکت، برای آبادانی سرزمین به نام افغانستان میتونن فعال باشن، میتونن در حوزه خودشان سازنده واقع شوند، مفید واقع شوند. مسئله اصلی به نظر نه به فرد که به یک جامعه برمیگرده که از این نیرو استفاده‌ای که باید برای سازندگی جامعه انجام شود نشده.
بله.
حداقل در نظام افغانستان بعد از نظام مشروطه ما شاهد همین وضعیت بودیم که در 20 سال گذشته این نیروی بالقوه کماکان دست نخورده باقی مانده. و
به این موضوع هم خواهیم پرداخت. تشکر از شما. مهمان دیگر ما نوریه نیا احمدی است، نماینده شبکه زنان افغان در غور. خانم احمدی عضو کمیته صلح جوانان اطلاعات و فرهنگ ولایت غور هم هست. از سال 2013 تا به 2018 در بخشای دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان کار کرده. خانم احمدی، شما هم اگر لطف بکنین به ما بگوین که در کجا تحصیل کردین و چیزهای دیگی را که لازم میبینین شنونده های ما در مورد شما بدانن.
سپاسگزار هستم. سلام خدمت شما آقای احمدی و خدمت میمانان برنامه شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی. سپاسگزار هستم که وقت گرانبهایتان در اختیار ما گذاشتین و تشکر میکنم طوری که شما هم یادآور شدین. من کسی هستم که از داخل خانه خود با هزاران مشکل پا بیرون گذاشتم و به عنوان ای که من باید کار بکنم، تحصیل بکنم تا باشه که قشر بعدی که از من هستن اونا بزنن به آسایش و راحتی زندگی بکنن. من تحصیلاتم در غور شده. من از یه خانواده متوسط هستم. پدرم بسیار در کودکی از دست دادم و خودم از 13 سالگی بدین سو نظر به مشکلاتی که داشتم، الگو و رهبر من مادرم بود و از او مشکلات و چالش هایی که داشتم به این باور شدم که باید من شخصی باشم که به جامعه مفید باشم و برای مردم و حتی مادر خودم که قربانی خشونت ها و قربانی از جنگ ها شد، شوهر از دست داد، فرزند از دست داد، کسی باشم که با او یک بازو باشم. کار کردم و تا اکنونم در بخش های مختلف جامعه ولایت غور کار میکنم. فعال حقوق زن هستم، فعال جامعه مدنی هستم، معاون جوانان ملی افغانستان هستم، عضو کمیته فعال جوانان سر اطلاعات فرهنگ هستم و عضو مهن خشونت علیه زنان در مقام ولایت هستم، دیگه عضو جلسه CCC هستم و در اکثریت فعالیت ها یا اکثریت کارهایی که من خواستم سهم بگیرم هدف کلی می هسته که باشه که بتانم از هر طریقی برای قشر خودم که امانا زن می باشد یا مردم مظلومی که واقعا برای یک صدای نیاز دارن که مشکلاتشان برسانه در هر راستایی که باشه کار کردیم و کار خواهم کرد. سپاسگزار.
تشکر از شما. برمی گردیم به شما خانم موسوی. طوری که می فهمین در جامعه امروزی توانمند بودن و توانمندسازی زنان یک امر مهم پنداشته می شه. شما چقدر خود را یک زن توانمند احساس میکنین؟
خب آقای جکفر، برای پرسش، در واقع برای پاسخ به این پرسش ما باید اول یک مقدمه کوتاهی شروع بکنیم که توانمندی ها در چه بستر اجتماعی، در چه محیط، در چه محیط اجتماعی میتونه شکوفا شوه یا در واقع ناشکوفا بمانه. ما وقتی با این پرسش روبرو میشیم که فرد مورد پرسش قرار میدیم که چقدر تو انسان توانایی بودی، باید قبل از او بپرسیم که چقدر جامعه ای که فرد مشخصا زن به او جامعه به سر میبره، جامعه ایست که این توانمندی ره و زن این فرصت برای توانمندسازی یا برای پرورش استعدادها و تخصصها به زن قائل است. در افغانستان این گونه بوده که اگر مواردی استثناءاتی، اما هم که بیشتر مهمان دیگه هم گفتن، تانستن بتابن، چالش ها را کنار بزنن و ظاهرن در مواقعی، در مواردی توانمندی های خودشان سازمان بدن و به ثمر برسانن، چون این همگانی نیست، به نظر من در حد همین توانمندی ها و در حد همین شکفتن های انفرادی بزن میمونه. به همون خاطر ما الان 20 سال بعد در فقدان جریان منسجم از زنان افغانستان که الگوی معیشت و الگوی اندیشهشان این توانمندی و این موقعیت در واقع برابر در جامعه برشان تضمین کرده باشه، ما متاسفانه در موقعیتی هستیم که دوباره نگرانی هستیم که همه چی را از دست بدیم. باورم اینجاست که شاید در موارد افراد مشخصا زنان بتانن محدودیت های سیستماتیک و نظاممند کنار بزنن و بر ترتیب با توانمندی های ویژه انفرادی بعضن یا با فرصت های بسیار استثنایی انفرادی فائق بیاین به چالش ها و به این بنبست ها، اما آنچه بسیار به نظر من اهمیت داره اینه که آیا این فرصت ها برای همگان میسر هست؟ آیا زنانی که برای تحصیل در مناطق در افغانستان همین حالا با محدودیت ادامه تحصیل روبرو هستن، زنانی که حتی تحصیل هم میکنن اما اجازه کار بدن بعضن برشان مهیا نیست، زنانی که نمیتونن این توانمندی ها ره، این استعداد ها ره، این ظرفیت ها ره از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل برسانن، آیا تأثیر این توانمندی های انفرادی به وضعیت زنان افغانستان خواهد داشت؟ من به این پرسش که وقتی نگاه میکنم، من در مورد فرد خود باز با کمی تردید در مورد توانمندی خود، توانمندی انفرادی خود هم میتونم حرف بزنم. من فکر میکنم نه، به خاطر از اینکه توانمندی انفرادی آنجایی که به توانمندی جمعی گره نخوره، کماکان توانمندی انفرادی میمونه و چون پایا و پایدار نیست، او تکثیر نمیشه، به یک جریان بدل نمیشه و به همون راحتی میتونه زود حذف شوه.
بله، تشکر از شما خانم احمدی. بیاین پرسش مشابه را از شما هم مطرح بکنیم. شما چقدر خود را توانمند میدانین و خانواده شما در توانمند شدن شما چقدر نقش داشته؟ شما بیشتر به مادرتان اشاره کردین، میشه بیشتر برای ما بگوین؟
سپاسگزار هستم. میگه انسان خودش ذاتاً هر بار که شکست بخوره بیشتر بلند شه، قویتر بلند میشه و میتوانه که خود یک شخص توانمند احساس کنه. من هم اگر خود توانمند احساس کردم، مادر من که در سن بسیار جوانی بیوه شد و مشکلات زیاد تحمل کرد و من از 13 سالگی به این باور رسیدم که باید من تلاش بکنم و من از همون کودکی اسم میکردم که من چیزی هستم که میتونم، توانایی هایی که دارم میتونم در آینده یک فردی تحصیل کرده شوم و یک فردی مفید برای جامعه شوم و برای خانواده خود و این ظلمایی که اکنون سر مادرم میشه ایرا دست بکشم. من در خانواده ای که هستم فعلا 8 نفر زندگی میکنن که فقط خودم مرد خانواده گفتم میشم، به خاطر که همه مسئولیت خانواده به دوش خودم هستن. به این اساس من اگانه کسی که مرا حمایت کرد و من توانستم که در یک جایگاهی برسم او مادرم بوده. من پدر ندارم، پدرم در کودکی پیشترم که گفتم از دست دادم، یک تا برادر داشتم او هم شهید شد. دیگه کسی در خانواده، مرد خانواده ندارم، ولی من مادری داشتم که مادری من در سن جوانی که 18-19 سال بود بیوه شد و صاحب 3 تا فرزند دختر بود و 1 تا پسر و مبارزه کرد به جامعه غرواری جایی و تمام مشکلات و گپا را تحمل کرد و ما را در یک جایگاه رساند به زحمت دست خود و حوله دست خود. به او خاطر من خود خیلی توانمند احساس میکنم. که یک زن مرا تربیت کرده و یک زن مرا در یک جایگاه رسانده و امروز جامعه هم چغور واری که ما اگر در بعضی ولایات بعضی جاها شاید تنها طالبا یا داعش بر زن مخالفت نشان بدن، اما در جامعه غور حتی اشخاص های نزدیک از خانواده خود آدم به نام مرد ولی میبینی که مشکلات زیادی بر آدم خلق میکنن.
تشکر.
که نباید کار بکنه، اگر نباید
تشکر.
ولی ما
با این موضوع هم میپردازیم تا لحظات دیگر. خانم موسوی قهرمان زندگی خانم احمدی مادرشان بوده، در توانمند ساختن شما کیها مستقیما نقش داشتن؟
من اعتراف میکنم که به عنوان الگو زنان زیادی در زندگی شخصی و زندگی در واقع رسمی من این تلنگو در من ایجاد کردن که خب یک زن میتواند، یک زن هم میتواند. مادر من نقش داشته، بله مادر کلان من نقش داشته، زن فوق‌العاده مستقل و قدرتمندی بود، یعنی صدا داشت، حرفش موضوعیت داشت و قدرت رهبری بسیار استثنایی داشت. اما آن زن یا زنانی که به من انگیزه دادن در کنار روابط خصوصی مادر کلان من مشخصا، زنان بیرون از دایره افغانستان و منطقه بودن، زنانی بودن که در سطح رهبری کلان جهان، زنانی که در حوزه فلسفه، در زنانی که مثلا در حوزه اندیشه مشخصا برای خود من یکی از رهبران انقلابی به نام الکساندر کلونتای، او زن در سال 1918 به بعد از رهبران جنبش های برابری طلب جهان بود، از استثناءات بود در حوزه خودش. بعد از او زن دیگری در امتداد، در واقع زنانی که تاثیرگذار بودن فوق العاده، یک تصویر نو در جهان در مورد زنانگی و قدرت زنان برای رهبری و برای اندیشیدن ایجاد کردن. زن دیگر هانا آرنت است، فیلسوف زنی که به نوعی نابرابری را در جهان، فاشیزم، خشونت، آن رویی که در سراسر دنیا ما رو نقد میکنیم و به نوعی اما همزمان با او روبرو هستیم، فوق العاده عالی شکافته، تحلیل کرده در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم. و زنانی از این دست به نظر من الگوهای قدرتمندی برای تمام جهان هستند. اما هم که مهمان دیگه ما گفتن این که این تصور که زن هم میتواند، زن میتواند، بعضا ممکنه این زنان در دسترس ما باشن، در حلقه روابط خانوادگی و خویشاوندی ما باشن، ولی بعضا در حوزه هایی که بسیار تاثیرگذار بودن در سطح جهان، مثل حداقل دو زنی که در حوزه اندیشه و در حوزه سیاست ما اونا را میشناسم و بسیار بهشون احترام قائل هستم، الگوی شخص ما بودن، میتونن تاثیرگذار باشن. از این بابت یا در حوزه صنعت یا در حوزه دانش، مشخصا ماری کوری، این الگوها من فکر میکنم که خیلی نیاز نیست که بومی باشن، همزمان که الگوهای بومی برای ما مهمه به خاطر از اینکه مختصات جامعه ما را بهتر میتونه روشن بکنه که چطور عینی در جامعه مثل افغانستان میشه به این چالش ها فائق آمد. اما الگوهای جهانی برای من بیشتر انگیزه بخش بودن.
تشکر از شما شنونده عزیز. شما شنونده برنامه رهبران زن هستید. این برنامه به گونه زنده همین حالا در حال پخش است. می توانید به ما زنگ بزنید و سوالهای مشخص را از مهمانان برنامه ما بپرسید. شماره های داخلی تماس با برنامه 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. شماره خارجی تماس با برنامه هم داریم 420-22-11-24-51. منتظر تماس های شما هستیم. شنونده روی خط هست. سلام و برنامه خوش آمدین، بفرماین.
و علیکم سلام نعیمی صاحب، احمدی صاحب، به شما سلام میگم، به میمونای شما سلام میگم.
خوش آمدین. کی از کجا؟
توام خیریه خانگی با میمونای سلام میگم، سلام میگم.
لطفا موقعیتتون را تغییر بتین دوست عزیز که صدای شما درست شنیده نمیشه، و ازتان خواهش میکنم هنگام تماس با برنامه لطفاً رادیوهایتان را هم پخش بکنین. تشکر.
فکر میکنم شنوندهی برای فعلا نداریم. خب برمیگردیم به شما خانم احمدی. خانم موسوی اشاره کردن به زنان بیرون از افغانستان و گفتن اونا کسایی بودن که گویا بیشتر به اینا انگیزه دادن. چیست نظر شما؟ شما چقدر میتونین از شخصیت ها و چهره های برجسته غیر افغان انگیزه بگیرین در قسمت توانمند شدن و توانمند ساختن سایر زنان؟
سپاسگزارم جناب احمد صاحب. داری که خانم مساوی گفتن خیلی حرفای خوبی را بیان کردن و حرفای شیرینی را گفتن و حقیقتهای را بیان کردن. خانم هایی که در سطح رهبریت و یا کسایی که به مقام و منزلت یا جایگاه خوبی پیدا کردن و یا کسایی که بودن، اگر ما داستانهای از اونا را مطالعه بکنیم میفهمیم که اونا هست چی دردها یا از چی رنجها یا از چی شکستها و یا چی مبارزات تا به اینجا رسیدن. ما افغانستان خودمون را اگر بگوییم همیال زنانی قرمانی داریم که از اونا کرده، شاید اینا بهتر بگویم یا مثلا واضح‌تر بگویم که شاید اینا الگوتر که کسایی که اگر بخواین که مطالبه کنن هست. اما متاسفانه در افغانستان خانمایی که همیشه مبارزه کردن، همیشه الگوی خوب بودن، یک چیزی که ما افغان ها مشکل که داریم هیچ گاهی داستانهای زندگی واقعی خود نمیتونیم انعکاس بدیم، نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم به چاپ برسانیم به دلایل مشکلات و رسوم و عناناتی که خیلی ناپسند و یا خیلی دشوار در جامعه ما است و ما نمیتونیم واقعیتهای زندگی خود برسانیم. و من همیشه کوشش کردیم، ما با تمام خانمهای فعال که در افغانستان بودن سر کار داشتیم، هم باشان کار کردیم و بودیم و ما همیشه مبارزه نی. حتی خانمهای ایران افتخار به خانمهای افغان میکنم که در گوشه ای از خانه نشسته هستن و با تمام مشکلات مبارزه میکنن و ما همیشه از دیدی خود که اونا رو بررسی میکنم. من زنان جهان نمیخوام که مثال بزنم، من افتخار و یا غرور بر زنای افغان میکنم. زنای افغان او زنی را میکنم که میره در کو کار میکنه با عنوان مثل یک مرد لقمه نان حلال بر اولاد خود مهیا میکنه. من برای زن الگوی خود قرار میتونم که در کنج خانه نشسته با سوزن که دستش آبله میشه تنایی دسته تهیه میکنه و میخواهی که اولادش در یک جایی برسه. زنان افغان به از دیدگاه شخصی خود من که من همیشه زنان جهان هم همیشه داستانشان همیشه کتابایشان رو مطالعه کردیم که اونا چه قسم به قدرت رسیدن یا چه قسم توانستن به یک جایگاه برسن، ولی من بیشتر کوشش کردیم که زندگی و اوضای خود افغانستان و زنان افغان و زنانی که در دهات افغانستان زندگی میکنن مطالعه کنم زندگیشان و ببینیم که اونا در چی یک زندگی رو موفق شدن و توانستن که یک اولادی دکتر تربیه بکنن، توانستن با وجودی که یک زن هستن و بی سواد هستن، سواد ندارن، اما یک زن بودن که قهرمان شدن.
تشکر از شما خانم احمدی. بگذارین نظر خانم موسوی را هم اگر علاقه من باشن در مورد امی تبصیر شما بدانیم. خانم موسوی میخواین تبصیر کنین؟
من فکر میکنم که حرف خانم مذارت میخواییم نام
احمدی
مهمان، بله خانم احمدی چون تخلص شما احمدی است آقای احمدی. من با نظر خانم احمدی در کلیت موافق هستم. چرا؟ به خاطر که برای نسخه نام بنبست مسئله زنان در افغانستان ما نیازمند الگوهای بومی هستیم. مشکلات در افغانستان ویژه افغانستان است. مشکلات هر جامعه علارغم اشتراکاتی که وجود داره در میان زنان هست، اما مشکلات هر جامعه ویژه و منحصر به فرد در جامعه است. از این بابت من ابتدای حرف من می بود که مسلم است که برای فائق آمدن به آنچه که در جامعه افغانستان کارآمد بود برای شخص من در مراحل اولیه، در واقع تجربه زیستی مادر و مشخصا مادر کلان خود من بود.
بله.
چون ما در یک جامعه بومی زندگی میکنیم که میگم با وجود اشتراکات مشکلات ما و چالش‌های ما بسیار ویژه است.
بله.
ما جامعه توسعه نیافته ایم، جامعه هستیم که هنوز درگیر جنگ است، جامعه هستیم که هنوز بخش عمده از کشور، حتی بخشای از کشور متاسفانه تحت حاکمیت نظام سیاسی وجود نداره، جامعه هستیم که شکاف‌های طبقاتی، شکاف‌های جنسیتی و شکاف‌های قومیتی بسیار برجسته و فعال است. اینها ویژه میکنه مورد افغانستان و آنچه که خانم احمدی مطرح کردن به نظر من مهم است، اما در کنار او منظور ما است که نمی تجربه افغانستان تجربه ویژه هست، همزمان تجربه ویژه نیست و از اینکه جامعه بشر این تجربه را گذرانده.
تشکر. اجازه بدین شنونده روی خط داریم. سلام و برنامه خوش آمدین، خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام، جسدان خوبستین؟
سلامت باشین. تشکر. مهربانی.
تشکر، سلامت باشین. زهرا پروانی هستم. از پروانی تماس گرفتم. خیلی زیاد خوش آمدید. میگم شما را هم به این برنامه سلام تقدیم میکنم و مهمانانتم و همکارانتم تمام شنونده ها. و من از مهمانانتم سوال کنم، اینا خانم هایی که مورد خونت قرار گرفتن، اینا چقدر توانستن که در کنار از اینا داده شدن و با اونا یک جب بارده شدن و اونها را چقدر مطمئن هستن که میتوانن اینها را
بله. بسیار زیاد تشکر، سوال شما را ما یاداشت کردم، حتما با مهمانای ما در میان میگذاریم. خب برمیگردیم به مهمانای ما. خانم موسوی، چون حرف شما را مقطع کردم، بیاین اگر لطف کنین به سوال زهرا از پروان جواب بدین. میپرسن که رهبران زنان توانمند مثل شما و خانم احمدی چقدر میتونن یا توانستن از حقوق زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن دفاع بکنن و در این مورد اقدامات را انجام بدن؟ مهربانی،
سوال خیلی بجایی بود آقای احمدی. من با دوست ما خانم زهرا باید بگویم که چند ماهی هست یک گروهی از زنان مشمول شخص من، ما جریان به نام روایت خشونت براه انداختیم و تلاش میکنیم در روایت خشونت، برای اینکه ما انجیو نیستیم، سازمان نیستیم، حکومتی نیستیم، چند زن هستیم که نویسندن، خبرنگارن، فعال و کنشگر اجتماعی هستن و مستقلانه میخواین پلتفرمی رو برای زنان ایجاد بکنن که با ادبیات انکار در برابر خشونت ها، انواع خشونت های جنسی و جنسیتی که در افغانستان متاسفانه هنجارین است، امر معمول شده، ما در برابر امو بیستیم. و هدف اصلی اینمی کارزار یا در واقع این پلتفرم به نام روایت خشونتی است که ما به زنان این توانمندی رو بدیم که زنان متضررین خشونت های جنسیتی، کودکان، زنان و حتی دیگر باشان متضررین خشونت های، اما قربانیان این خشونت ها نخواهند بود مادامی که در موردش سخن بزنن، مادامی که در موردش سکوت نکنن. چون تجربه نشان داده در افغانستان وقتی زنان یا هر سوژه‌ای که مورد اعمال خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار می‌گیرن، مثل مسئله لوگر، مثل مسئله قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی، مثل مسئله خشونت‌های عینی، عیان و پنهانی که وجود داره و همه بعضن مواردی را که خیلی بزرگ و وحشتناک میشه در رسانه‌ها می‌بینیم، حرف اینجاست که ما چطور میتونیم کنار همدیگه در برابر فرهنگی که با این خشونت مدارا میکنه ایستاد شویم و ادبیاتی که این خشونت انکار میکنه و نقد و چالش بکشیم.
بله.
ما چطور میتونیم روایتگر این خشونت ها باشیم که بعد بتونیم دادخواهی بکنیم. من امیدوارم این دوست ما و دوستان دیگه، زنان دیگه ای که و حتی مردان دیگه ای که در سنین کودکی مورد خشونت ها یا تعرض ها و تعدی ها و آزار های جنسی و جنسیتی قرار گرفتن و در مورد سکوت کردن روی یک عالم ملاحظه ای که ما همه میدونیم مسائل فرهنگی، به این کارزار بپیوندن بدون اینکه نام خود نوشته کنن، حداقل تجربه خود از خشونت نوشته کنن. به خاطر از اینکه مانع اصلی این است که ما اول با این انکار دیگه باره باید روبرو شیم. همه جا میگن این خشونت ها وجود نداره.
تشکر.
و خواهش میکنم.
خانم احمدی، شما که در بخش های دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان در محلتان کار کردین، چقدر موفق بودین در کارتان؟ پاسخ به این سوال میشه با سوال زهرا هم جواب بده. مهربانی،
سپاس احمدی صاحب و تشکر میکنم از زهرا جان. من مطمئن هستم که کسایی که شنونده هستند زیادی ها شاید این سوال در دلشان باشه که از ماها بکنن، اما به جرات نتونن یا ای که اجازه نداشته باشن تماس بگیرن و ای که زهرا جان درد دل دیگرها را بیان کرد و خواست یک روشی برای دیگرها باشه، سپاسگزاری میکنم از زهرا جان. و باید بگویم که من به 2013 که در ولایت غور به عنوان مسئول شبکه زنان افغان در بخشای دادخواهی و ظرفیت سازی فعالیت آغاز کردم. خشونت ها اون وقت در اوجش بود که خشونت ها حتی دخترها به صنف 4 و 5 مکتب که میسیدن دیگه اجازه نداشتن برن به درس مکتب بخوانن و دخترها را به سن خیلی کوچک زیر سن به حساب به ازدواج میدادن، به ازدواج های بدلی زیاد صورت میگرفت و حتی دخترها در بدل اسب هم گاهی اوقات شده که در ولایت غور یک اسبی که بازکشی کرده برادر خانواده و بس ممو اسب جانب مقابل از پیش از او از بین رفته تلفات شده و این چیزی نداشته، خواهر خود در بدل یک اسب به یکی دیگر داده. با او اساس ما که 2013 وارد جامعه غور و وارد دادخواهی شدم، پلان و طرح شبکه زنان افغان تشکر میکنم ما را حمایت کردن و برای ما دادن. کمیته دادخواهی بود که ما باید کمیته دادخواهی و تمام ادارات جمع بکنیم که هم از آقایان و هم از خانم‌ها و سایر نهادهای مدنی و مدافعین حقوق زن یک کمیته به نام عضو دادخواهی ایجاد بکنیم که او رو ما تشکیل دادیم و خوشبختانه از طریق ما صدها قضیه را تونستیم که از ازدواج زیر سن جلوگیری بکنیم، ازدواجایی که به حساب خشونت‌هایی بود که منجر به شد که یا ما عل بکنیم که پس دختر با شرط و شرایط و یک زندگی خوب برش آمده کرده پس بخاری نفر برگرده و یکی که راهی نداشته طرفین خواستیم یا به طریق میانجیگری یا به طریق ارگان‌های عدلی قضایی. یعنی خوشبختانه همه کار ما باعث این شد که بعد از همه کمیته ما کمیته شبکه رهبران جوان ایجاد شد، کمیته دادخواهی جامعه مدنی شد و سایر نهادهای دیگه علاقمند شد در ولایت غور و خود مردم و خود خانمای جرأت بتن که بروند همون قضای خشونتی که از طرف خانواده خودشان برشان صورت میگیره، خانواده شوهرشان، جامعه، آزار اذیت هایی که میشه بتانن که در جامعه براین و امیر صدای خود بکشن و یا همون ننگ و آری که در ولایت غور بود که اگر خانومی خشونت میبینه و از خانه خود میبرای میره به یک ارگان عدلی و قضایی او بدترین خانم است و او باید از بین برده شود. امی ذهنیت ها گم شده و امی خانم ها حال خوشبختانه زیاد میتونن که وقتی که زیاد سرشان فشار بیاید خودشان شخصا مراجعه بکنن به ادارات، خودشان از حقوق خود باید دفاع بکنن، دختران باید ایره ادعا
کنن. تشکر خانم احمدی، بسیار زیاد تشکر، با معذرت چون فرصت ما کم میشه به او دلیل حرف شما را مقطع کردم، معذرت میخوایم از شما. خانم موسوی، شما مشخصا گفته برای ما میتونین که چی زمان به پژوهش در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی رو آوردین؟ سالش را بیاد دارین؟
راستش بعد از در واقع آغاز کار در حوزه رسانه ها، من شخصا با موارد بسیار متعدد نابرابری در جامعه روبرو بودم و مسئله اساسی بود که خب این نابرابری ها مبنا و مبدأش کجاست. نابرابری ذاتی نمیتونه باشه، برای اینکه به حکم انسان بودن همه برابر به دنیا میاییم، هیچ انسانی به انسان دیگه و حکم انسان بودن برتری نداره. بنابراین چرا جامعه با سلسله مراتب مبتنی بر جنسیت نظم جامعه پیش میره؟ چه اتفاق میفته که زنان در یک جایگاه فرودست قرار میگیرن و به میزان برابر حتی در جامعه جنگ زده و بحران زده مثل افغانستان به میزان برابر در مشارکت در اجتماعی نقش و سهمی ندارن؟
بله.
برای من حداقل حوزه مطالعات نظام‌اندری حوزه یک 10 سال تا 15 سالی گذشته و به نظر من بدون تحقیق و تفحص و مطالعه نظاممند و روشمند ما نمیتونیم به مسئله برابری جنسیتی هرگز بیندیشیم، به خاطر که ما باید ساختارهای تاریخی نابرابری را بشناسیم.
بله.
و برای وضعیت اجتماعی که در امتداد اون ساختارهای تاریخی و واقعیت‌های تاریخی و نیروهای مادی تاریخی ایجاد شده راهکار ارائه کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
کوچک فقط خانم احمدی مسئله رو خواهش میکنم، مسئله رو مطرح کردن، خیلی مورد مهم نیست و اون مورد ای است که خانم احمدی مطرح کردن که زنان چطور، زنان متضرر چطور خودشان رو مقصر میپنداشتن در حالی که خودشان متضرر خشونت ها بودن. اما به دلیل فرهنگ بسته ما، متضرر متاسفانه در موارد خشونت های جنسی و جنسیتی مؤثر قلمداد میشن. بنابراین کار روی فرهنگ کار تحقیقی و کار دوامدار است که با مطالعه و تفحص صورت میگیره، در حوزه های اکادمیک باید انجام شود و فرهنگ و بنیان های فرهنگی که به متضرر و قربانی و آسیب دیده و آزار دیده نابرابری به چشم مقصر نگاه میشن اثر در واقع
بله.
این بنیان ها باید مورد پرسش قرار بگیرن و برشان راهکار ارائه شود.
تشکر از شما. خب خانم دیگه هم روی خط هستن. سلام و برنامه خوش آمدین، مهربانی کنین، از کجا به تماس شدین؟
سلام احمدی صاحب محترم، روزتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید میگم تانا به برنامه به تصویر بس. سلام به تمام همکاران تان و مهمانان تان، همچنان من زینب هجران هستم از پروان.
سلام زینب جان، تشکر از تماس شما هم. مهربانی سوال مشخص دارین؟
بسیار زیاد تشکر از خودتان، سلامت باشین. سوال خوب بر حسیز تکتن گفتنی داشته میخواستم از دوتا خانم محترم میپرسان کنم که مثلا ما وقتی که خشونت میگیم مطمئن هستیم در تصور هم اگه خشونت آقایان و علی خانم هم یک درنا هیچ قسم نیست، بلکه خانم ها هم خشونت میکنن. مثلا در خانواده مای درست مثلا در یک خشونت ما میبینیم وقتی که ما میخواییم از اقت دفاع کنیم هم بر علاوه از اینکه از طرف آقایان تهدید میکنیم و خانم ها هم ما رو تهدید توهین میکنن، میگن تو دختر هستی، مثلا چرا قدر خندرا داشتی و باید تقص خشونت کیسته باید بفضیلی نمیفهم. اگر از اینا پرسان دارم به اینا افتم گفتنی بگید میشه داد خشال میگم نمیفهم. خانم ها تصواد هم دارن به قسم خانواده شما چی گفتنی دارین؟
بله بسیار زیاد تشکر، تشکر از تماس شما زینب هجران از پروان. خانم احمدی، خشونت زن علیه زن موضوعی است که هجران بهش اشاره کرد، چقدر گسترده است مشکل در افغانستان؟
تشکر از زینب جان هجران، عرف خیلی خوبی را بیان کردن که من هم میتونم بگویم که زمانی که من در غور فعالیت آغاز کردم خشونت زن علیه زن حتی ولی خودم هم آغاز شد و من مبارزه کردم و از اجان جان هم میخواییم که اگر خانواده خودشان یا کسایی میگستن مبارزه بکنین و من یک چیز باید به خانواده های عزیز بگویم که ما
با در احمدی با مذرت شما، خب مبارزه یک واژه کلی هست اما زینب شاید بخواید بدانه چگونه مبارزه بکنه زمانی که از سوی یک همجنسش خشونت میشه. مهربانی
احمدی صاحب، ما میخواستم که ادامه بتونم که خیر به هر حال باز ادامه میتونم. ما زمانی که در خانواده هستیم، مثلا مادر خانواده از دیدگاه شریعت اسلام مکلف است. متاسفانه ما مادرانی داریم که در خانواده مثلا به طور مثال واضح یک مثال بتونم که در چای صبح میشه در بچه خود شیر و تخم اینا میده که بچه میره درس میخوانه و اینا، ولی با وجودی که دخترش هم یک دانشجو هست بچهش هم یک دانشجو هست ولی به دختر توجه نمیکنه، دختر همون چای ساده با همون نان میخوره یا بچهش. به اون خاطر ما زمانی که یک دختر ما مورد خشونت قرار میگیره از داخل خانه خود ما خشونت قرار میگیره و این خانواده مثلا مادر مکلف است طبق شریعت اسلام با دنیا از مادر و پدر فقط تمام حق و حقوقی که خداوند بر فرزندشان میده فرق نمیکنه که دختر است یا پسر، حق مساوی دارن. باید مادر اگر گلاس شیری را که حق فکر میکنه اید پسر خود بده فایده منده است، باید امور برای دختر خودم بده، به خاطر که اگر دخترش بچیش میخواهد که تحصیل بکنه همو زمینه را باید برای دختر خودم مساعد بکنم. از دیدگاه شریعت اسلام گفته که حتی از تحصیل در چین هم اگر هست باید بره. زمانی که ما این حرف میگیم باید به این فکر باشن که این خانواده ها مکلفیت دارن که طبق که دستوری الله تعالی بر ما داده تمام حق و حقوق برای هر دو فرزند و چه فرق نمی کنه دختر باشه یا پسر ادا بکنن. فرض برای زن و مرد مسلمان فرض
علم
برای زن و مرد مسلمان فرض است. وقتی که فرض است باید پدر و مادران مکلف هستن که اونها برای دختر خودم
تشکر.
باید امو زمینه تحصیل مهیا بسازن برای پسر خودم
تشکر.
اگر چنین کاری نشود اینا در نزد الله تعالی پاسخگو هستن.
خانم موسوی، شما هم حتما صحبتای زینب را شنیدین، تفسیر شما چیست؟
آقای احمدی و خانم احمدی، علم حداقل در مورد فمینیسم و مطالعات برابری جنسیتی ثابت میکنه که نظریه به اصطلاح اصلا ترمی به نام زن علیه زن موضوعیت نداره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی در مورد زنان حرف میزنیم در مورد جنسیتشان حرف نمیزنیم، فراموش ما نشه، ما در مورد طیف و قشر از اجتماع حرف میزنیم که به دلیل جنسیتشان در جایگاه فروده است و مورد تبعیض و به اصطلاح قرار گرفته واقع شدن، یعنی در اون جایگاه تحمیل شده موقعیتشان. بنابراین دعوای مسئله برابری جنسیتی برخلاف تصور عموم دعوای بین زن و مرد نیست، دعوای بین اینه که کی برحق است، کی ناحق است، کی به اصطلاح زور است یا کی ضعیف است. مسئله ما با مرد سالاری است. مرد سالاری یک نظام اندیشه، یک نظام فکری فلسفی است که در اون نظام بر ماهیت زن، وجود زن در جایگاه نابرابر باور داره. چرا؟ به خاطر از اینکه زن به دلیل موقعیت بیولوژیک، موقعیت زیست شناختیش که میتونه زایمان بکنه، معمولا آسیب پذیرتر است از لحاظ فیزیکی در جوامع مثل افغانستان، چون قانون متاسفانه قانون یک دست و مسلطی نیست، در جامعه جنگ زده هست. بنابراین زنان آسیب پذیرترن و بر مبنای آسیب پذیری که ساختار اجتماعی برشان ایجاد کردن و بی‌ثباتی های سیاسی و امنیتی برشان ایجاد کرده، ضعیف قلم داد و پنداشته میشن. در این میان منابع موجود در یک جامعه بحران زده مثل افغانستان نزد مرد است و زنانی هم که به نوعی میخواین از این منابع، که منابع مثلا منابع حیثیتی است، منابع اقتصادی است، منابع اجتماعی است، منابع فکری، منابع ایدولوژیکی است، این منابع رو میخواین به دست بیارن، هیچ راهی جزی که تمکین کنن از ارزش‌های فرهنگی، عرفی و سنتی مردسالارانه ندارن. چرا یک زن، پیشتر زینب مخاطب برنامه شما گفت که زنان در خط اول محدودیت ها یا اعمال محدودیت ها و تبعیض و سرکوب زنان قرار می گیرن؟ به خاطر اینکه زنان در یک روند اجتماعی آموزانده میشن که هزانت، که سیانت کنن، که نگهداری کنن از ارزش های جامعه مرد سالار، و این نسل به نسل تعقیب میشه و زنی که از این ارزش ها سیانت نکنن مورد تنبیه قرار میگیره.
بله.
اگر زنی به اصطلاح،
اما خانم موسوی با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، زینب مخاطب ما خواست از شما بدانه که پیامتان به او زنایی که با او ده زنایی که با دختران و زنان دیگی از جامعه افغانستان خشونت میکنن مشخصا چیز چی گفتنی برای خانم ما شما دارین؟
خب من
زبان ساده
در یک جمله خوش میکنم، در یک جمله میتونم بگویم که زنانی که ممانعت خلق میکنن برای زنای دیگر، خودشان قربانی نظام نابرابرانه اجتماعی هستن. وقتی نگاه بکنین اونمو زنی که ممانعت الان امروز در موقعیت است که قدرتی را داره که زن دیگه ای را سرکوب بکنه، اگر زندگی شما کم غور کنین، تحقیق کنین، خود اونمو زن به طور قطع مورد سرکوب، ستم و تبعیض قرار گرفته در یک مرحله. بنابراین چرخه را تکرار میکنه. کسی که مورد خشونت قرار گرفته مسلمه که این خشونت باز تولید میکنه. ما فقط پیام نیست که با چشم همدردی نگاه بکنیم، به خاطر که همون زنایی هم که ظاهرا برای زن دیگه مسئله ایجاد میکنن، وقتی شما نگاه کنین زندگیشون بدون مسئله نبوده، از آدرس دیگه اونا مورد استثمار و مورد خشونت قرار گرفتن قبلها.
بله، تشکر از شما. خانم احمدی، پیشتر بانو موسوی اشاره کرد به روایت خشونت، به گفتهشان جریان تازه‌ای که هدفش تشویق زنان برای ایستادگی در برابر خشونت علیهشان است. شما که در محل حضور دارین و فعال هم هستین، چه کار از دست شما برای موفقیت و مؤثریت کارزارهای اینچنینی ساخته است؟ عملا چه کار میکنین تا اینچنین کمپاین‌ها و کارزارها موفق و مؤثر ثابت شود؟
تشکر میکنم. ما خودم شخصا و تعداد تیمی که ما داریم و کسانی که در ولایت خود در این راستا کار میکنن، ما عملا همیشه کوشش کردیم که خود زنها باید روی پای خود بستگن و او وابسته بودن و یا او منتظر بودنی که برشان یک برادرشان کار بکنه و یا پدرشان کار بکنه باید از میان برداشته شود.
توی خانم مستوی گفتن عرف خیلی گلی گفتن. ما دو جا اشخاص داریم، بعضی اشخاص که هستن مورد خشونت یا مشکلات ها که قرار میگن طبق که خانم مستوی گفتن کاملا به جا گفتن که اونا شکل عقده‌ای یا کینه‌توزی این کارا را میخواین که امو دردای خود باز به کسی دیگه جبران بکنن یا امو را انتقام جویی بکنن و یا بعضی باز گزینه دیگه نفرهای هستن که اونا که قربانی میشن باز به این فکر میاندشن یا خداوند برشان یک توانایی میده که وقتی ما مثلا مورد خشونت قرار گرفتیم کس دیگر قرار نگیره و کمک بکنه و این کار میکنم. زیادی نفرهای ما شاید سنستم و هدف ما و کارهایی که ما کرده ایم، حتی میولیم دولت غور که ولایت خیلی سنتی است، امی بعض مسائل از میان برداشتیم و دخترها خودکفا شدن و خودشان میتونن که بین خود تصمیم بگیرن، مثلا درس بخونن. بله. از خانواده
اما خورم احمدی با معذرت، خب او اقدامات شماست اما مشخصا در مورد روایت خشونت تبصره شما چیست؟ چقدر میتونه مؤثر و موفق ثابت شوه؟ کوتاه لطفا.
یعنی که خشونت باید چگونه جلوگیری کرده؟
هدف ایست که قسمی که خانم موسوی هم گفتن، هدف این کارزار ایست که زنا برای ایستادگی در برابر خشونت علیهشان تشویق شوند.
هدف کلی باید اینه که کارزارها و چیزهایی که گفتم بیشتر من شما حرف کردم که هر فرد باید خودش توانایی خودت ایست بکنه، هر فرد خود پیش خود باید برآورد بکنه که من چه کار کرده میتونم. کارزارهایی که کل ما و شما میتونیم، چه از جمع آقایان چه از جمع خانما، باید همگی ما و شما دست به دست هم باشیم و تا بتونیم تعصبات و یا منفی گرایی که در مقابل یک دیگه ای که داریم، حالی مثلا ما مشخصاً توی که مطالعاتی ما دارم، قضایایی که من تایی مرایل کردم، در بعض قضایا دیدم که زن علیه مرد خشونت کرده. اینجا را ما شما باید یک دیدگاهی داشته باشیم که همیشه این نیست که تنها جانب زنها متضرر و یا زنها میشن. وقتی که ما مثلا اگر دقت بکنیم، آقایان هم اکثریتش یا کمترش شاید آقایان قوی هستن یا ای که نمیخواین به نوی دیگه او رو جبران میکنن، ولی آقایان هم مورد خشونت قرار میگیرن. اما ما باید چه کار باید بکنیم؟ تمام ما و شما ها و تمام مردم باید دست به دست هم بکنیم و سطح ظرفیت و علمیت خود بالا ببریم و تمام چیزهایی که الله تعالی گفته در قبال یکی دیگه مراعات بکنیم. مثلا خواهر حق حقوق که برادر سرش داره ادا بکنه و والدین سرش داره ادا بکنه، والدین سر فرزند و شوهر سر خانم، خانم سر. بله. اینا که مراد شوه و ما میتونیم که بعد از خشونت ها کاهش پیدا
کنه. بله، بسیار تشکر از شما خانم موسوی. پیشتر سوال را میخواستم در مورد نوشته ها و تحقیق های شما بپرسم که خب مخاطب زنگ زد و تماس گرفت با ما. شما سالها تحقیق کردین در مورد فلسفه برابری جنسیتی، اما شاید سوال در ذهن مخاطبای ما به وجود آمده باشه که این تلاش های شما چقدر اثرگذار بوده در جامعه مرد سالار افغانستان؟ شما نتیجهش را هم احساس کردین؟
خب شما میتونین آقای احمدی که کار با ساختارهای اجتماعی کارهای امروز و فردا نیست، کاری نیست که شما بتونین نتایج سریع و کوتاه مدت از او حاصل بکنین. مثلا در همین مورد خشونت که شما در موردش حرف زدین، بخش عمده‌ای از مخاطبان، بخشی از عمده‌ای از مردم حتی تعریف دقیقی از خشونت و اشکال خشونت ندارن. مثلا در افغانستان اشکال از خشونت که بسیار فجیع است، مثل قتل‌های ناموسی یا حتی تجاوز به کودکان پسر، مثل قضیه لوگر که بعضا رسانه‌ای میشه خشونت قلمداد میشه، اما اشکال دیگه خشونت که بسیار متکثره، بسیار متنوع است و به عنوان امر یا مسائل روزمره متعارف قبول شده قلمداد میشه، هم نزد کسی که مورد خشونت قرار میگیره هم نزد کسی که به اصطلاح خشونت میورزه. ما کار تحقیقی و جدی که یک فرهنگ نامه خشونت تعریف کنه، چه چیزی خشونت گفته میشه، چه عملی خشونت نامیده میشه و چرا. اول باید به نظر من ذهن مخاطب روشن بکنیم در مورد مسائل الفابت یا به اصطلاح الفبای برابری که خشونت های جنسی و جنسیتی هم جزء او هست. دو، خشونت امری خاص و جنسیت مشخص نیست. ما در افغانستان حداقل انواع از خشونت داریم که کودکان و نوجوانان پسر مخاطب و اشکال از خشونت هستند، اما به دلیل این که جامعه سنتی و وسته است کمتر در موردش میشنویم. چرا؟ برای اینکه کودکان پسر قرار است مردان آینده باشند و اگر فاعلیت و عاملیتشان با خشونت هایی که تجربه کردن زیر سوال برن، بنابراین موقعیتشان در جامعه متزلزل میشه. من خیلی با تقسیم زنان و مردانه کردن مسئله خشونت ها و نابرابری ها موافق نیستم، علارغم این که میدانم در جامعه افغانستان زنان در جایگاه فرودست طبقاتی اجتماعی و ارزشی متاسفانه قرار دارن و من فکر میکنم که در مورد خشونت یا کارزارها یا اقدامها و تحقیقات و تولیداتی که در این زمینه میشه، مادامی که جامعه یکسان در یک ثبات سیاسی در توسعه اجتماعی از مرحله بحران عبور نکنه و فرصتی را نداشته باشه که از نیازهای روزمره که به اصطلاح کشته نشدن است، سیر بودن است، عبور نکنه و نیازهای بعدیش که نیازهای فلسفی، نیازهای معنوی است، نیازهای اخلاقی است نرسن، کار در کارهای کوتاه مدت ضربتی در مورد تغییرات اجتماعی نتیجه نمیده. کارهای اجتماعی کارهای دوامدار هستند، نسلها را در پی میگیره. برای که نسلها ما متاسفانه دقیقا 43 سال گذشته تمام شالوده ها و زیربناهای اجتماعی در افغانستان متاسفانه با فروپاشیش روبرو بودیم. بنابراین کارهای اجتماعی بسیار زمان برست و امیدوار هستم دوستانی که در این حوزه هستن خستن نشن، سرخوردن نشن و فقط با آگاهی رسانی، اطلاع رسانی و آموزش ما میتونیم پیش بریم.
تشکر از حضور شما در این برنامه. زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریا نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. خدا نگهدار شما.
آیت قرآن به دامان قمر می بینم. دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت. ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنم، هنگام جوشی میکنم. رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنم، هنگام جوشی میکنم. خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت. ای وجود
سر تا پا هنر میبینم من، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم من. اما این سفر دیده بودم